رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحثی که ما داریم دنبال میکنیم تنها برای خوب بندگی کردن نیست. طبیعتا دوستان همه توجه دارن و من مقدمتا مجددا متذکر میشم که برای خوب زندگی کردن هم هست. یعنی شاید فائده بیشتر این بحث در همین زندگی دنیا به درد ما بخوره. تزکیه عاملی است که زندگی انسان رو سهل و شیرین تر میکنه، چیزی که همه مردم دنیا دنبالشن، منتها از طریق برداشت‌های اشتباهی که دارن، راه‌های عجولانه و غلطی که انتخاب می‌کنن، می‌خوان به اون شیرینی و سهولت برسن، طبیعتاً به نتیجه نخواهند رسید. این که آقا و مولای ما در حکومت جهانی خودشون به سهولت می‌تونن مردم جهان رو در جهت خدا سوق بدن، این که به سهولت میشه دین حاکم بشه بر زندگی میلیاردها انسان، به این دلیل است که همه راه‌های غلط رو تجربه کردن و فهمیدن نمیشه با اونا زندگی کرد. نه اینکه شما فکر کنید در زمان حکومت حضرت وضعیت اینجوریه که مردم منت سر خدا بگذارن، بگن خدا یا دیگه حالا ما از دنیا گذشتیم دیگه گناه نمی کنیم. نه، گناه مثل خوردن لجن توی ته جوی آبه، هیچ کی رغبت نمیکنه. ما نه الله سبحانه و عن شیء الا و اغنا عنه، خداوند متعال از هر چیزی نهی کرده انسان رو نسبت به اون بی‌نیازم کرده، اون تا این بی‌نیازی رو خیلی ها نمیفهمن و برعکس احساس نیاز ممکنه بکنن به صورت کاذب، که اینا انشاءالله برطرف خواهد شد. بحث ما این استش که ما قومی باشیم که جلوتر از همه اینو بفهمیم، ما ملتی باشیم که زودتر از همه اینو بفهمیم. آموزش پرورش ما، تولید کننده های محصولات فرهنگی، مبلغین ما اگر درست کار بکنن مردم خودشون بدشون میاد گناه بکنن. فکر نکنید تا آخر اینجوری باقی میمونه. جریان تزکیه بیشتر از این که بخواد آخرت انسان رو آباد کنه، دنیا رو آباد میکنه. بنده اصرار دارم سر این موضوع، خصوصا به عنوان مقدمه بحث امشب هم باشه، که بهش توجه کنیم. همیشه هم بهش توجه بدیم. نگیم آقا رعایت ارزش ها به خاطر خدا کم کم بوی منت گذاشتن بر خدا ازش بیاد. نه آقا، خودت راحت تر زندگی کنه. نه احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها، خودت بهتر زندگی کن. الان به یک کسی بگن آقا معتاد نشو، برای این که بهش میگن خودتو نابود نکن، زندگیتو نابود نکن، بحث رعایت ارزش ها اصلا پیش نمیاد. به یک کسی بگن که آقا لجن ته کوچه رو، ته جوب کوچه رو که دیگه انواع کثافات درش هست نخور آقا، بحث ارزش ها پیش نمیاد. بابا میمیری آخه، این چه، این آلوده است. دیدی چجوری آدم اینجوری نصیحت میکنه؟ مردم باید به جایی برسن برای ترک گناه اینجوری هم دیگر نصیحت بکنن، زندگی خوش و خرم تر میشه. پس جریان تزکیه بیشتر این فایدهش تو دنیاست. خب حالا شما که آدم های خوبی هستید بفرمایید که حاج آقا، من ممکنه بفرمایید آج آقا شما هم با این حرفات داری اهل دنیا رو جذب میکنی. حالا اهل دنیا که نمیشنن حرف تو رو گوش بدن، ما اهل آخرت و اهل معنویتیم، یه حرفایی برای ما بزن از رضایت خدا، از نور، از بهشت و رضوان الهی، از جنت المعوا، از اونجاها صحبت کن، ما تشویق بشیم. ما ها رو داری تشویق میکنی به دنیا. ما ها همه از دنیا گذشتیم، شما میفرمایید ما ها اصلا شهادت طلبیم، اندشیم دیگه، اصلا اومدیم مناجات تا صبح میخواییم بشینیم ابو حمزه سومالی بخونیم، منتها دیگه کسی برامون دعا نمیخونه، میریم خونه. تازه میریم خونه تا صبح همش خودمون تنهایی دعا میخونیم. برای ما صحبت کن، یه جوری صحبت میکنیم که خیابونی ها رو جذب کنیم که الان رفتن دنبال یلدی تلدی. میگید شما اینا یا نه؟ من جواب بدم. بله، معمولا اولیاء خدا همینجوری حرف میزنن. حالا من برای شما که انشاءالله از اولیاء خدا هستید عرض میکنم، بنده این حرف رو عرض نکردم فقط برای اینکه آدم های بد و آدم های دنیا طلب و جذب کنم، بگم که اولین اثر تزکیه به دنیای شما میرسه. بابا اگه دنیا هم میخوای بیا اینجاست، در خونه خداست. نه، آدم های معنوی هم اینطور. آدم های معنوی باید حالیشون بشه که خدا چقدر داره با دستورات خودش به اونا لطف میکنه و اینا چقدر باید رهین نعمات پروردگار باشن، غرق تشکر خدا باشن، اصلا خجالت نتونن سرشون بلند کنن. اونا تازه بیشتر باید اینو متوجه بشن. یعنی شما فکر میکنید آدم های مذهبی اگه مایه بذارن، نه به خاطر دنیا، به خاطر خدا، دنیا چیزی گیرشون نمیاد. حالا من به شما بگم، آدم های مذهبی به خاطر خدا مایه بگذارن، امیرالمومنین علی علیه السلام در نامه‌ای به اهل بصره فرمود در لذت دنیا بیشتر از مطرفین لذت میبرن. مطرفین یعنی اونایی که پول جمع میکنن، خرج میکنن در راه هرزگی. دنیاشون، دنیای مؤمن شیرین تر از اونها. شما فکر نکنید اینجوریه. وقتی آدم بسیاری از ممنوعیت های دینی رو رعایت میکنه، لذت خور و خوابش بیشتر میشه. سحرخیزی بکنه آدم، خوابش خوشمزه تر میشه. یعنی شما فکر نکنید که اینا دارن مثلا خودگذشتگی میکنن برای خدا، تو دنیاش هم بهتر لذت میبره. پس تزکیه واقعا، شما میخوای آدم خوبی باش یا نعوذ بالله زبانم را آدم دنیا طلبی باش، تزکیه اول دنیای تو رو آباد میکنه، خیلی هم دنیای تو رو آباد میکنه. اگه خیلی آدم معنوی هستی، خیلی بیشتر باید از خدا تشکر بکنی. اگه نه آدم مادی هستی که خب بیا دیگه، چی از خدا میخوای؟ من دنیا نمیخواستم. پس فرایند تزکیه رو انشاءالله من بعد دقت کنیم. من دقیق روایاتش رو میخونم، چون کم کم میخواد کار ما یه مقدار سخت بشه. ما دیگه داریم تبلیغات بیشتر میکنیم، چون میخواییم بریم جلوتر، یکم کارمون سخت بشه. اگر فرایند تزکیه رو ما مطالعه کردیم، دیدیم در قدمهای بعدی یه مقدار میخواد سخت بشه، اینا فایدهش به دنیای آدم میرسه. حالا ضمناً چون امشب من اخلاقم کمی خوبه، نمیخوام بعضی از توبیخ‌ها رو هم بکنم و الا بعداً انشالله اونها رو خواهیم گفت که اگه تن ندی به این یه ذره سختی که خدا بهت داره پیشنهاد میکنه، 3-4 برابر بیشتر سختی میکشی، حسرت دنیا و آخره هم خواهی شد. چون شما فکر نکنه دست خدا میتونی در بری. از اینجا بیایم وارد بشیم تو منزل چندم، گام چندم، ششم. گام پنجم خودشناسی بود. بیقراری، یک. جستجو برای یافتن قرارگاه، بیقراری از سر عقل، یک. جستجو برای پیدا کردن قرارگاه دل، دل من کجا رو میگیره، با تفکر. یافتن قرارگاه با علم و ایمان و خصوصا ایمان. یادآوری قرارگاه برای اینکه پیوند روحی عمیق باش برقرار کنیم، که میشه ذکر با محوریت نماز. بعدش چیم؟ معرفت نفس. میخوای به سمت قرارگاه بری، من خواهش کردم شما تو رو خدا میخوای از اولیاء خدا بشی، 2 شب دیگه صبر کن، ما 2 تا مقدمه دیگه بریم، بعد برو به سمت خدا از اولیاء خدا بشو، چرا عجله نکن. برای اینکه کسی بخواد دستور گوش بده، باید این 2 تا قدم رو برداره. اول خودشو بشناسه، خودتو بشناس. چون اگه خودتو نشناسی، بعدن دینداری کنی منت میذاری سر خدا، بعد بد دینداری میکنی، از زیر در روی میکنی، خیلی اتفاقات ناجور میفته. ولی خودتو که شناختی، میفهمی که چی؟ میفهمی تو در واقع هیچی جز خدا نمیخوای، فقط خدا میخوای. 1-2 خودتو شناختی، به مفهوم چی میرسی؟ عبودیت. میفهمی عبدی، هویت یک عبد رو پیدا کردی، راحت میشه برات دینداری کردن، اصلا یه فضای دیگه میشه. خیلی ها خودشونو میکشن عاشق خدا بشن، عاشق هم نمیشن، چه برسه به عاشق. چرا نمیشن؟ به دلیل اینکه نسبتشون رو هنوز پیدا نکردن. نسبتشو پیدا نکرده. مثلا زن و شوهر بخوان به هم علاقه پیدا بکنن، باید واقعا نسبت زن و شوهری بین خودشون تصور بکنن. هی نگه به جای همسر من میگه همکار من، همکار ارجمند، همکار ارجمند. اون همسرش حالش به هم میخوره از این همکار چی میگی؟ اونم همسری موقع. یا پدر و فرزندی، فرزند و پدر و مادر. مثلا به مادرش میگه همسایه گرامی، همسایه گرامی. مادر ناراحت میشه، میگه چون من که همسایه من مادر تو هم. میگه نه من آخه همسایه ها رو بهتر دوست دارم، میخوام میگم به همسایه، میخوام میگم همسایه. و قاطی دارین میکنین. باید نسبت ها درست باشه، بد رابطه ها برقرار باشه. خودتو بشناسی میفهمی عبدی. عبد که شدی میگی مولای من. نه اینکه بگی ای خدایی که یه خدایی هستی برای خودت، حالا منم برای خودم یه البته ناخدایی هستم، ولی حالا ما میخوایم با هم ارتباط برقرار کنیم. نه، شما کی هستی؟ منم انسانم. اسم پسرخالتو نگو، اسم خودتو بگو، اسم خودت عبده. انسانم اسم فرعیه، هویت اصلی تو اینه که عبدی. خب خودشناسی بکنی اینو متوجه میشی. خب حالا ما کم کم بحث رو به پیش ببریم. منزل ششم چی شد؟ غیر از خودشناسی باید حیات شناسی داشته باشیم. گام ششم اینه که بفهمی کجا داری زندگی میکنی. ببخشید شما الان کجایی؟ قبل از دین داری، قبل از این که بریم سراغ تقوا، قبل از این که عملیات تزکیه رو که تقواست شروع کنیم، تازه اونم در درونش فعالیت هاییست که باید مرحله به مرحله بریم جلو. قبل از اون شما کجایید الان؟ خیلی ها خواسته هاشون از خدا مال اینه که خواسته هایی بیجا دارن از خدا، مال اینه که نمیدونن کجان، فکر میکنن تو بهشت و رضوان الهی هستن، فکر میکنن با باباشون، با بابا بزرگشون ها، با جد نازنینشون حضرت آدم دارن تو بهشت. بله یللی تللی میکنن. نه بابا اون دیگه اومدی پایین، الان یه جای دیگه ای. شما میدونی کجایی؟ اینجایی که هستی رو بشناس. حیات شناسی معرفتیه که در بین همه حرفایی که تا اینجا زدیم، این معرفت بیشتر از همه مورد غفلته. بعضی از دوستان که این بحث رو تعقیب میکنن جالبه، میگن ما در سیر تعلیم و تربیتی خودمون، در سیر تعلیم و تربیت دینی، به اکثر این 6 تا منزل که حالا 6 تازه صحبت کردیم، این 5 تا منزل به اکثرش بی‌اعتنایی داشتیم و خیلی ها با انواع و اقسام پیام ها، حالا اونایی که از رسانه بحث رو دوستان تعقیب میکنن، میگن آقا اینا رو ما اصلا به عنوان مقدمات ضروری اولیه معمولا بهش نگاه نکرده بودیم. واقعا این نشون میده که ما نظام تعلیم و تربیت دینیمون دقیق نیست، حتی نظام تبلیغات دینیمون هم دقیق نیست. هر کدوم از اون مناظر باید حسابی جا بیفته، حسابی به ماسته. و الان بنابر این طرح، 6 منزل از منازل اولیه و مقدماتی حیات شناسیه، چیزی که بعید تو 12 اول دوران تحصیل اینو به دانش آموزای ما یاد بدن، جز به کلیدی ترین معارفه. آقا ما کجاییم؟ ما در دنیایی داریم زندگی میکنیم که ویژگی های خاصی داره. امیرالمومنین علی علیه السلام در نامه 31 نهج البلاغه، خطاب به جوانش، اولین کلمه‌ای که به جوانش می‌نویسه اینه: من الوالد الفان، از یک پدر فانی. ببین این دنیا جای موندن نیست. المستسلم للدهر، المقر للزمان، المستسلم للدهر، اقرار می‌کنم به زمان، زمان بر من غلبه کرده، منظورم نرسید، زمینم زد زمان، تسلیم شدم به روزگار. 7 خصلت از خودش می فرماید. به قول ما بر و بچه های فرزند مادر نمی دونم چی چی، همش منفی به قول ماها، ولی به قول امیرالمومنین کلماتی که لازمه پدر به پسرش بگه. من الوالد الفان، من رفتنیم، من رفتم دارم میرم ها. اصلا اینجا اینجوریه. بعد میفرماد الا الا المولود، من به فرزندی دارم نامه مینویسم، به جوانی دارم نامه مینویسم، الا المولود المؤمل ما لا یدرک، به جوانم که به آرزوهای خودش نخواهد رسید. 600 تا کلاس میگذارم، پولم از ملت میگیرم، میگم بیاد ما به شما بگیم چجوری به آرزوهاتون برسید. دروغ چرا میگی؟ دنیا جای رسیدن به همه آرزوها نیست. من رک میگم، ببخشید، راستشو میگم. چرا بعدم بیچارگی بکشی؟ چرا بعدم یه ذره فراغت روح پیدا نکنی؟ چرا خالی ببندیم؟ انسان به موفقیت هایی دست پیدا می کند، انسان به برخی از آرزوهایش می رسد، منتها انسان در این دنیا به غالب آرزوهای خودش نخواهد رسید. اینم به خاطر این که من اصلا وقت ندارم بیشتر این توضیح بدم که می خواهیم یه کلامون تو هم نره و الا این کلمات امیرالمومنین ترجمه می کردم، اونقدر جرأت ندارم چون وقتم نیست توضیح بدم. المولود المؤمل ما لا یدرک. آقا چرا منفی میگی اول نامه؟ ببخشیدا، شما روی خودتون رو زیاد نکنید. این نامه امیرالمؤمنین علی علیه السلام به جوان امت اسلامیه. شما تشخیص بهتر میدی امیرالمؤمنین؟ نامه سرشار از محبت هم هست. محبتی که در نامه هست اینه، میفرماد جوان من، من الان وقتی نیست که برای کسی نامه بنویسم، من الان رفتم تو عالم خودم، دوست دارم فقط به قیامت خودم بیاندیشم، دوست ندارم در مورد کسی فکر کنم، من الان حال اینجوری دارم. حالا نامه رو کی نوشته امیرالمومنین؟ بعد از اون واقعی تلخ پذیرش مذاکره در جنگ صفین، تو اون غم شدید نشسته کنار یه سنگی، داره از رفتن خودش صحبت میکنه و برای جوانش نامه مینویسه. میگن امیرالمومنین از لشکر کناره گرفت، رفت شروع کرد یه نامه نوشتن که شده نامه 31 نهج البلاغه. بعد نوشته جوان من الان باید تو فکر خودم باشم، این که دارم برای تو نامه مینویسم چون تو پاره تن منی، من دوستت دارم، تو همه وجود، بلکه همه وجود منی، من از سر عشقم به تو دارم می نویسم، گوش بده حرفای من. بعد حرفای مثبت می زنه، می فهمد برای تو نامه می نویسم قبل ان یشتغل لبک، قبل از این که قبل ان یشتغل لبک و یقصو قلبک، قبل از این که فکرت مشغول بشه و قلبت قساوت پیدا کنه، تو الان دلت نرمه، تو الان با صفایی، دارم برات می نویسم. تعریف میکنه امیرالمومنین، حرف مثبت، محبت داره، ولی اولش چهار تا حرف حساب میزنه. الا المولود المعمل مال و یدرک، 14 خصلت از جوان خودش بیان میکنه اول نامه. تقریبا هر 14 تا به قول ما فرزند مادرها منفی. از سال که سبیل من قد هلک، رونده راه همه اون کسانی که مردن، نه اون خبریه، تو داری تو همون راه میری، همه اونایی که تشییع جنازه شدن رفتن اونجا تو قبر، تو هم یکی اونایی، نوبرش که نیستی که. و الی آخر قرز الاسقام، سالمی؟ بیماری ها میاد سراغت. خود خداوند متعال تو قرآن میفرماد و من نعمره ننکسه فی الخلق، هر کسی رو بهش عمر بدیم جسمش رو میپوسونیم. آقا پیر مردای جلسه بگن خدا تو قرآن درست فرموده است یا نه؟ بله آقا. اگه حال داشتن پیر مردا میگفتن بله. بله گفتن البته. بله دیگه.
نه آقا نمیشه نگی، از اینا صحبت نکن. چرا دروغ زندگی کنه انسان؟ بشناس کجایی. حیات شناسی خودش یه فضیلته. در بخشی از آیات قرآن، در بخش عمده‌ای از آیات قرآن همین سنن حاکمه بر حیات بشر ذکر شده که نوعش هم تلخه ها. من به شما بگم نوعش تلخه. البته خدا در قرآن فرموده است شیرینی هم تو زندگی وجود داره. ان مع العسر یسرا، البته در کنار سختی آسانی هم هست. فان مع العسر یسرا، بله در کنار سختی آسانی هم هست. یعنی اصل اون سختی است، ولی بعد اینه که حاشیه‌اش یه آسودگی هم هست. اینجوری نیست که همش سختی باشه. بله بله، ولی ما نگاهمون به دنیا غلطه. میگیم ما باید آسوده باشیم. بابا تو دنیایی که نمیشه آسوده بود، تو از کجا اومدی باید آسوده باشی؟ بیا راست با هم صحبت کنیم، واقع بینانه. بعد گاهی ممکنه سختی پیش بیاد، چرا خالی ببندیم؟ اون قدیم میگفتن، شایعه بود، گفت خالی بندان در جهان صنعتگرن. اون صنعت نبود، هیچ صنعتی نیست. چرا خالی ببندیم؟ رهین الایام، تو در گروه روزگاری، زمان تو رو اسیرت کرده، تو آزاد نیستی، از زمان داری حرکت میکنی. جوون من، مفصل 14 تا خصلت رو برمیشه مورد که همه اون خصلت ها نگاه بکنی، تلخی جدی حیات رو به کام انسان میچشاند. بنده خیلی روشن‌تر صحبت بکنم، ما باید مشخصا این حیات خودمون رو بشناسیم. در حیات ما هم سختی هایی تعبیه شده. اولین آیه قرآن که خداوند متعال به مکه مکرمه قسم میخوره بعد این رو بیان میفرماید رو دوستان یادداشت بکنن. بگید از اول دبستان تا 12 تا دیپلم آدم بگیره، اونایی که یادشون هست مباحثی که خوندن، تو کدوم سالی این آیه رو به شما آموزش میدن، به جوان آموزش میدن؟ آماده هستید آیه قرآن رو بنویسید که با قسم خداوند متعال این مطلب رو بیان میفرماید. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسان رو در رنج آفریدیم. هی میگی خوب شو خوب شو، اونم میگه آخه من چرا خوب شم؟ من دارم ناراحتی میکشم، من میخوام ناراحتیمو برطرف کنم. بابا روز اول بهش میگفتی که ببین بخشی از این ناراحتی ها برطرف نمیشه. معنای این حرفی نیستش که آدم تلاش نکنه، وظیفه نداشته باشه برای رفع تلاش. کسی بخواد بد برداشت بکنه، بله با آیات قرآن میاد امیرالمومنین میکشه. ما بعضی وقتا این بحث رو میخوایم یه جایی مطرح بکنیم، خدا شاهد جرأت نمیکنیم از ترس عوام. حالا ممکنه بعضیام نسبتا باسواد باشن و عوامنا، میگه آقا چرا اینجوری گفتی؟ گفتم والا به خدا آیه قرآن بود. درسته، قرآنو که رد نمیکنه، بنده رو رد میکنه که چرا این آیه قرآن انتخاب کردی. گفتم بابا آخه شما کارت ایراد داره که این آیه رو هیچ وقت ندیدی؟ نه کنارش باید بگی. گفتم والا تو این آیه کنارش نفرمود لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسانو در رنج آفریدیم، و همچنین و خلقنا کذالک فی شادی، هل هل کف بزنید خوشحال باشید الکی. نفرمود که اینجا، که بعدها یه جای دیگه فرمود ان مع العسر یسرا، کنار سختی آسانی هم هست. چهار مرتبه خداوند، این یک آیه قرآن، قسم خورده خدا آقا جون فدات بشم، شما باید بشناسی دنیا رو، با دنیا رو راست باشی. من دیگه زیاد نمیتونم توضیح بدم، این گام همین یه جلسه کافیه. بعد انشالله حالا ببینیم چجوری باید عمل کنیم بعد از این. حالا ببینید یه اتفاقای خوبی میفته انشالله. ولی امشب و دوستان تحویل بگیرن آقایون، بریم دیگه. ولی بریم ادامه رو. میخواید بقیه آیات قرآن نخونم؟ ولی بله، شما مردش هستی. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسان رو در رنج آفریدیم. انکار نکن رنج تو، من دارم خودم بهت میگم، عمر بهت بدم میپوسونمت. خدا یه مدتی از عمر یه چیزایی به آدم میده، بعد یه مدتی هم شروع میکنه اینا رو گرفتن. وای دیدنیه اینا رو که یکی یکی میگیره، خیلی دیدنی. یکی یکی میگیره، هر چی به داده میگیره، یا همه رو یه جا میگیره یا یه دونه یه دونه میگیره دیگه. حالا بستگی داره برای کی چه طرحی داشته باشه. برای هیچکی هیچی نمیذاره، به هر چی علاقه پیدا کردی میگیره. میخواید من اینا رو صحبت نکنم؟ این واقعیت حیات ماست. اینو ببین، بعد در مورد تقوا با هم دیگه صحبت میکنیم. مثل هلو راحت دور تو گلو میشه. همچنین خوشمزه نجاتت میده پیغمبر خدا. تقوا نجاتت میده. تقوا بهت بعدن میگه که ببین تو این سختی بیا بهت بگم چجوری حرکت بکن تا کمتر صدمه ببینی. میگه خدا خیر دنیا آخرت بده، پدر ما رو در آورد این دنیا. بعد خدا میفرماد که بیا من به راهشو نشون بدم. دنیا رو عوض نمیکنم، دنیا همینه، ولی من به راه رو نشون میدم که چجوری مدیریت کنی از بین اینا قشنگ عبور کنی. حالا تصور رو بفرمایید یه کسی دنیا رو اصلا سخت ندونه، این وسط چهار تا دستورم خدا بهش بخواد بده، سختی دنیا رو هم داره میبینه، فکر میکنه اینا تصادفاً سختی ها پیش اومدن، همش هم فوش میده از دم فلان فلان شده این سختی ها چرا اومدن، اصلا چرا اومدن این سختی ها، تقصیر این فلان فلان شده. اصلا هر کدومش هم آدم یه مقصر پیدا میکنه فوشش میده. آدم در پیدا کردن مقصر برای گرفتاری خودش حرفه‌ایه. هیچی پیدا نکنه بالاخره یکی رو پیدا میکنه. اخیراً هم دیگه وقتی کسی مشکلاتی داره هیچکی رو پیدا نکنه، میبینه نظامی دولتی حکومتی چیزی بزنه مثلا. بالاخره دیگه آدمیزاد اینجوریه، برای مشکلات خودش میره مقصر پیدا میکنه. بابا عزیز من این خداست میفرماید، خدا راست میفرماید، صدق الله العلی العظیم، خدا راست میگوید. لقد خلقنا الانسان فی کبد. حتی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن که در زمان حضرت هم مشکلاتی باقی خواهد موند. اینجوریه که مطلق مشکلات برطرف بشه اینجا که بهشت نمیشه که، منتها خب سطح زندگی بهتر میشه، افزایش پیدا میکنه. معنای این حرفای نیست که ما وظیفه نداریم، پس دیگه اگه مشکلات هست دیگه بیخیال دیم. ما تا حالا داشتیم سعی میکردیم مشکلات رو همه رو برطرف کنیم. آقا میفرمان مشکلات باقی میمونه، بشینیم دیگه، نریم به سایه، سایه خودش میایه. نخه اینجور نیست. آدم های بیظرفیت اینجوری برداشت میکنن. شما وظیفته و الا خسرت دنیا و آخره میشی و الا زندگی سختتر میشه. وظیفت به خاطر خدا باید بری درگیر بشی با مشکلات. خدا میفرماید من برات مشکل درست میکنم تو بزن. این یک آیه قرآن. اذ آن میفرماید تو 12 سال تحصیل دوران آموزش پرورش این آیه به خوبی برای بچه، تا اطلاعی که بنده دارم، اخیرا اصلاح شده باشه، بنده اخیرا مطالعه ندارم چند سال اخیر، قبول دارید که این آیه خوب به بچه های ما آموزش داده نمیشه؟ بله؟ خدا خیرتون بده. ادامه بدیم این آیات رو. همین یه دونه آیه رو گرفتی امشب پدر ما رو در آوردی یا فلان؟ نه صح هستش آقا، صبر کن. چه آیات کلیدی. میفرماد یا ایها الانسان، یا ایها الانسان، انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. ای انسان، تو در تلاشی پر از رنج و سختی به سوی خدا حرکت میکنی. چه سختی میکشی، چه تلاشی باید بکنی و میکنی. فملاقی، ملاقی، ملاقات خواهی کرد. قرارگاه یادتون هست دوستان من؟ به قرارگاه میرسی. طرف نده. نه اینکه اگه مؤمنی سختی میکشی، نه نگو، نفرمود یا ایها المؤمنون انکم کادحون الی ربکم کدحم و ملاقی. نه فرمود یا ایها الانسان، همه تون زجر میکشید، همه تون هم باید برید پیش خدا. منتها آدم بدا زجر بی خود میکشن، اون دنیا هم هیچ اجری ندارن، موقع ملاقات خدا هم خجالت زدن، بدبخت و بیچارن. آدم های خوب زجر میکشن زجرای مفید میکشن، اون دنیا هنگام ملاقات سرشون بالاست. انسان به سوی خدا حرکت میکند و در حرکتش به سوی خدا زجر میکشد و سعی میکند، حالا چه بی خود باشه چه با خود. ربط به دین شما، فکر شما، احساسات شما نداره. این دنیاست، شما الان اینجایی، الان داریم اینجا صحبت میکنیم، تو بهشت که نیستی که. منم حرف خالق دنیا و آخرت رو نمیذارم کنار بیام نظریات این و اونو ببینم. اینجا جایی که نظر دادن این و اون نیست، جایی نظر دادن خود خداست. خود خدا هم نظرش رو اعلام فرموده. تو زجر میکشی و بناس زجر بکشی. به بچه همون این رو یاد بدیم. خب اولین مشکلی که تو مدرسه براش پیش اومد، اومد خونه گفت مامان اون بچه منو زد. گفت خب حالا این اولین دعوایی است که پیش اومده، سختی میکشی، ببینیم چجوری باید برخورد کرد. تو سعی کن از حق خودت دفاع کنی، مثلا اینجوری باش، اینجوری باش، اینقدر نه من قریبم بازی هم در نیار. مامان دیگه مامان نیست، تموم شد. باید صفر باشی، محکم باشی، بهش حالی کنیم، دنیا سختی داره. پدر و مادر نشینن پیش بچه ها از سختی های دنیا نق بزنن. اگر پدر و مادر نشستن از سختی های دنیا بی خود نق زدن پیش بچه ها، بچه هاشون بعدن معتاد شدن، خودشون رو سرزنش کنن. پدر و مادر نق بزنن از مشکلات دنیا پیش بچه ها، بچه ها مقاوم بار میان، بیتاب بار میان. بیتاب که بار اومد نمیتونه تحمل بکنه، وقتی نتونست تحمل بکنه میگه دارم خلاک میشم. یه راه نجاتی، یه تنفس ممنوعه خواهد داشت و میره دیگه. کجاست بده؟ میره دیگه. بیدینم خواهد شد. دو تا آیه قرآن. در آیات دیگری هست که میفرماید اصلا میدونی من برای شما چی شما رو آفریدم؟ چهار مرتبه این مضمون در قرآن تکرار شده. منتها من یکی از تعابیر آیات کریمه قرآن رو براتون میخونم. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم. اون کسی که مرگ و زندگی رو آفرید، آفرید تا شما را. لیبلوکم، یبلوکم یعنی چی؟ امتحان کند. امتحان یعنی مبتلا کند. مبتلا حتما باید توش سختی داشته باشه. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الانفس و ثمرات. ما شما رو امتحان میکنیم یا میترسونیم، یا گشنگی بهتون میدیم، فقر میدیم، یا اموالتو میگیریم. خود خداوند متعال داره بیان میفرماد برای ما، نه اینکه بفرماد نگو حالا اینا رو ولش کن، اومدیم ما نشد، بلکه بنده هم بذار با ما رفیق بشن، ما اسمالی کن بره، حالا شاید هم امتحان نکرد. میشه خدا یه آیه قرآن نازل فرموده باشه بعد بفرماد حالا ما گفتیم ولی شما زیاد روش فکر نکن. نه شما به من جواب بدید، میشه آیه قرآن نازل بشه بعد خدا بفرماد من اینو گفتم ولی حالا شما زیاد گوش نده، میشه هم چیزی؟ نمیشه دیگه. و بشر صابرین، بشارت بده به صبر کننده ها. الذین قالوا انا لله و انا الیه راجعون. راجعون برمیگردیم. قدم سوم چی بود؟ لقاء الله. ما برمیگردیم میشه خودش. بارها تو قرآن میفرماد و الیه المسیر، به سمت خود او باید برگردیم. در آیات کریمه قرآن هست میفرماید لیس للانسان الا ما سعا. سعی یعنی چی؟ بفرمایید. اجازه میفرمایید من برای اینکه دلمون خوش بشه سعی رو با سرسره ترجمه کنم. سرسره بازی دیدی؟ الان میره بالا دیگه هیچ سعی نمیخواد، میشینه اون سر میکنه میاد پایین. انسان هر چی براش میمونه همین سرسره است. اجازه میدید من اینجوری ترجمه کنم یکم روحیه بگیریم؟ اجازه میدید یا نمیدید؟
ازده نمیدید دیگه، میگه بابا چیکار میخوای به قرآن میخوای تعریف بکنی؟ الذین یحرفون الکلمه عن مواضعه، کسانی که تحریف بکنن آیات قرآنو، و خدا پدرشون در میاره، بقیش نمیگن. سرسره یعنی چی؟ سعی یعنی چی؟ شما بفرمایید حاج آقا. فارسی سعی یعنی کار سخت. برای انسان چی میمونه؟ کار سخت. تلویزیون نگاه کردن کار سخت نیست دا. اخیراً دیگه، اخیراً که یکی دو دهه است کنترل هم اومده، دیگه نمیخواد تکون بخوری. قبلا لااقل دو قدم راه میرفتی که بری کانال عوض بکنی، الان دیگه نشستی راحت. مگر اینکه عضلات بدن شریف روی مبل شریف درد بگیره، بالاخره یه قلطی بزنی، و الا اصلا زخم بستر میگیری. اونم دیگه با از باب اینو بهش نمیگن سعی. ببین خدای من چقدر قلط خوردم. سعی یعنی هیچی برای شما نیست جز سعیه. پدر مادرهایی که بچه هاشون رو اینجوری بار بیارن، بچه ها رو اینجوری بار بیارن، یه چیزی باب شده. مثلا مغازه های محترم میگن که شما زنگ بزنید ما میدیم بردارن بیارن در خونه. اینو برای بازنشسته هایی که دو جور عصا باید به کار بگیرن تا بلندم مغازه گذاشتن، نه برای این که بچه شما لنگشو بزنید رو دیوار داره فیلم میبینه بعد زنگ میزنید سوپری برداره نون برداره بیاره. این جنایت در حق بچه هاست، این خیانت در حق بچه هاست. چه کار زشتیه؟ دوباره نون خوردن خودت هم حرکت نمی کنی؟ اصلا چجوری روت میشه به خودت نگاه کنی؟ اون چجوری اون لقمه از گلوت پایین میره؟ دوران آشنایی با سعی، با لقد خلقنا الانسان فی کبد، با اینکه کادهون الی ربک کدحن فملاقیه، از چند سالگی شروع میشه دوستان من؟ دوران آشنایی با این مفاهیم از چند سالگیه؟ از 7 سالگی. نگه از 18-20 سالگی که میخواد بره سربازی. نه، سربازی قبلا تو خونه از 7 سالگی شروع شده. ماشین لباسشویی اومده، اصلا بچه ها بیان تا چه سنی تجربه نمی کنن که یه لباسی رو چجوری باید شست. خیلی جالبه. شما فکر کنید این هنره؟ این رفاهه؟ این نابودیه؟ چه سختی میخواد تحمل بکنه؟ بعد سختی هایی که میخوان تحمل بکنن فقط در متن ورزش، اونم ورزش از نوع بازی که انقدر هیجان داره گل زدن که متوجه نمیشه چقدر دوید. راست میگه همجوری خشک خشک بدو ببینم چقدر توان داری سختی دویدن رو به خود تحمل کنی. راست میگه برو کوه. فوتبال که کاری نداره، ذوق گل زدن تو رو میدونه، اصلا سختیش رو متوجه نمیشی. سختی به خودت بپذیر ببینم چیکار میکنی. حیات جایگاهیست که انسان در این حیات باید سختی بکشه. اولیاء خدا سختی کشیدن. اگر بنا بود کسی راحت باشه تو دنیا، اولیاء خدا باید میبودن. کدوم یکی از اولیاء خدا سختی نکشیدن؟ که شما ماها بعضی وقتا اینقدر خدا خدا میکنیم که وقت سختی پیش نیاد. خدا یا توفیق بهره برداری از سختی های حیات و برخورد مناسب با سختی های حیات رو به ما عنایت بفرما. البته در حیات فقط سختی نیست، آسودگی هم هست، شیرینی هم هست. من انشالله فردا شب در مورد اون بخش حیات که شیرینی های حیات باشم مطالبی رو خدمت شما عرض خواهم کرد. دیگه اگه بنا روحیه بگیریم فردا شب روحیه بگیریم، امشب ما روحیه نمیدیم دیگه. یه کمی تو بعدش باشیم ببینیم اصلا میپذیریم اینو. گر تو نمیپسندید تغییر ده قضا را.
من یه دعا میکنم، شما آمین نگید. اگر آمین بگید و اگر مستجاب بشه، فردا شب باید ما بیاییم برای تشییع پیکر مطهر شما. چیکار کنم دیگه؟ اگه یه وقتی آدم دعا بکنه خدای مطلق همه مشکلات ما رو برطرف کن، خب شما فردا رو به تو بهشت دیگه. شما هم نیست از خوبان هستی دیگه، از دنیا بری قطعا رفتی تو بهشت. خدا همه دعاش مستجاب شد. دیدید دم مجالس ختم میگن انشالله آخرین غمتون باشه، یعنی این که دیگه بعد از شما خود اولین کسی باشی که از دنیا برید. همینطور میشه دیگه، آخرین غم شما باشه، یعنی شما دیگه هیچ کدوم از بستگانتون فوت نکنن دیگه. حالا طبیعتا خود ما باید فوت کنید دیگه. دنیا رو جدی ببینیم، حیات رو جدی ببینیم. الکی حیات رو برای خودمون زیبا جلوه ندیدیم که این کار ابلیسه. لأزینن لهم ما فی الارض. ببینید دوستان من، دوباره بگم، چند تا تذکر رو بدم. یک، معنای این حرفا نیست، این نیست که در دنیا آسودگی وجود نداره. چرا؟ آسودگی وجود داره. ما در بخش آسودگی های دنیا انشاءالله فردا شب بیشتر صحبت خواهیم کرد، ولی آسودگی ها فرع بر سختی ها، سختی ها اصله. ما یادمون نمیده، جا نمیخوریم یک کسی به ما حمله کنه، ما کوتاه نمیم. حقیقت، حقیقت رو هم قرآن فرموده دیگه، ما که از جیبمون در نیاوردیم. دو، معنا این حرفی نیست که شما، من، هممون وظیفه نداریم سختی ها رو برطرف کنیم. اتفاقا وظیفه داریم، خیلی هم خوبم وظیفه داریم، خیلی هم محکم هم وظیفه داریم. اتفاقا آدم خوبا هم سختی ها رو برای خودشون و برای دیگران کم میکنن، و اصلا دین اومده یه راه بهت نشون بده سختی ها رو کم بکنی. خود خدا سختی ها رو گذاشته، بعد میفهمد پیغمبر من بهشون راه غذا خوردن رو یاد بده، سختی مریضی نکشن، راه خوابیدن رو یاد بده چیزی داغون نشن، راه نمیدونم معاشرت با دیگران رو یاد بده، روابط اجتماعیشون بهتر باشه. دین اصلا برنامه است برای مدیریت این سختی ها. یام از این دکتر بعدی، معنای این حرفا این نیستش که پس سختی هست ما دیگه شکر نکنیم. شکر در بستر همین سختی هاست. خدا وقتی که تو بستر سختی ها یه نعماتی رو رسوند، باید دو برابر شکر کنیم، چون اینجا بناست سختی برسونه. منتها خدا هم دلش نمیاد، میگه نه اذیت نکنید بنده من. گاهی یه استغفار میکنی، هزار تا سختی ازت بر میداره، میفهمد بلش. سختی بهش ندیم زیاد. خداوند متعال مهربان برخورد میکنه، مغایرت با مهربانی خدا نداره. یکی از ما اینجا این بحثا رو یه جایی مطرح میکردیم، منتها مفصل اینجوری گذران یک شب بهش بپردازیم. میگو آقا از رحمت خدا هم بگید. گفتم وا، مگه سختی دنیا از غضب خداست که من از رحمت خدا بگم؟ تو رو خدا این تجربیات ما رو تحویل بگیرید، اینجا تکرار نشه. آقا این هم از سختی گفتی، از رحمت خدا هم بگو. آقا مگه سختی مال غضب خداست؟ عجیبه به خدا قسم، ما که از غضب خدا صحبت نکردیم، ما داریم از سختی دنیا صحبت میکنیم. حالا چرا این سختی راستی تو دنیا هست؟ گام ششم اینه که شما این چرایی هاش رو هم بشناسید، و ما انشاءالله در جلسه بعد به چرایی های اون هم خواهیم پرداخت تا راه برامون باز بشه. ما میخواییم از دل آن خودشناسی و این حیات شناسی دستور عمل به طور طبیعی بیرون بکشیم. بعد میبینید که این دستور عمل ها مطابق با همون اولویت هاییست که تو دستورات دینی به ما داده شده. به ترتیب آسوده، آرام، شاد زندگی کنیم. ما که نمیتونیم دنیا رو تغییر بدیم، دنیا تبدیل بشه به بهشت و رضوان الهی. چرا یک کسی اگر شما رو به شهادت برسوند با یک گلوله‌ای، شما یه دفعه دنیاتون تبدیل میشه به بهشت و رضوان الهی که انشالله وجود نازنین شما حفظ بمونه و به این سادگی به شهادت نرسید؟ فعلا با ما سختی ها رو تحمل بفرمایید. خب این سختی ها رو باید باهاشون چیکار کرد؟ باید مدیریت کرد. اساساً خدا چرا سختی ها رو برای انسان قرار داده؟ فکر کنم
وقت نیست، چند دقیقه توضیح بدم، شاید فردا شب توضیح بیشتری رو خدمت شما عرض کنم. بنا شد انسان به کجا برسه؟ نقطه نهایی کجا بود؟ ملاقات پروردگار عالم. خب ما بناست ملاقات پروردگار عالم بکنیم، الان چرا اینجاییم؟ بناست ما ظرفیت سازی کنیم برای خودمون، لیاقت برای خودمون درست بکنیم برای ملاقات خدا. فرق ما با فرشته ها چیه؟ فرشته ها مستقیم میرن ملاقات خدا، ما باید ظرفیت سازی کنیم برای ملاقات خدا. حالا ما بهتریم یا فرشته ها؟ ما، چون ما ظرفیت سازی میکنیم، کسب و اکتساب میکنیم، فرشته ها چیزی کسب نکردن، مستقیم میرن سراغ خدا، ولی ما باید به دست بیاریم خدا رو. لذا ما بیشتر از فرشته ها میتونیم خدا رو به دست بیاریم. پس قاعده عقلانی اقتضا میکنه خدا موجودی رو بیافریند غیر از فرشته ها که کسب کنن لیاقت ملاقات خدا رو. این قسمت ها رو خیلی فشرده و سریع عرض کردم. فلسفه خلقت، دوستانی که بحث رو پیگیری میکنن همینجا محل تأمل بسیار فراوانه. همون سوال فیلسوفانه این که همه بچه ها تو 14 سالگی دارن به طور متوسط، چرا خدا مرا آفرید؟ انسان رو چرا آفرید؟ بعد ما این انسان رو چرا آفرید پاسخش رو از تصوری که از خدا داریم در بیاریم. خدا موجود کاملیه، موجود کامل کاملترین موجودات رو هم میآفرینه. کاملترین موجود موجودی نیستش که به طور غیر اکتسابی خدا رو ملاقات بکنه. کاملترین موجود موجودیه که به صورت اکتسابی خدا رو ملاقات کنه. خب موجودی که بخواد به صورت اکتسابی خدا رو ملاقات کنه کیه؟ موجودی که بذاریمش یه جایی اول به دور از ملاقات خدا، بعد بهش بگیم خب حالا ظرفیت سازی کن تا ملاقات خدا رو به اندازه سعی که کردی بهت بدیم. این اصلا اقتضای عقلانیت و تصدیق پروردگار عالمه. باید خدا علل قاعده یک موجودی رو بیافرینه که این موجود در حد کمال از فرشته ها بالاتر باشه. نمیشه اصلا نیافرینه، فرضش محاله. اون موجود چجوریه؟ چرا کاملتر از فرشته هاست؟ خدا کامل کاملترین موجود رو هم میافرینه. کاملترین موجود فرشته نیست. فرشته بدون اینکه زحمتی بکشه خدا رو همینجوری داره میبینه. ما موجودی شدیم که با زحمت باید خدا رو ببینیم. آقا تو زحمت ها اگه خوردیم زمین چی؟ خدا خیلی میبخشه، خیلی دست میگیره، خیلی نوازش میکنه، خیلی کمک میکنه. اینقدر زیاده که همه ابناء بشر روز قیامت شرمنده میشن از این سوالشون. من تو رو که ول نکردم، ببین ماه رمضان آوردم برات، ببین چه پیغمبر مهربانی بهت دادم، ببین چه حسین مهربانی بهت دادم. گذاشتم تو دنیا خودت بیای ظرفیت سازی کنی. کلمه ظرفیت رو دوستان ما تا آخر عمرمون باهاش کار داریم، چه برسه تا آخر بحثمون. این کلمه ظرفیت یکی از رازهای بحث ماست برای آینده. ظرفیت یعنی چی؟ ظرفیت اگه کسی بخواد برای خودش ایجاد بکنه باید یه کاری بکنه که دوست داره، یا باید یه کاری خلاف دوست داشتنیاش انجام بده تا ظرفیت دار بشه؟ بفرمایید. بله بفرمایید. خلاف دوست داشتنیاش میشه، مطابق دوست داشتنیاش میشه که میشه بابایی نازنی. بابایی بهش گفتن که ببین هر چی دوست داشتی بخور راحت باش، اونم از دم بو میکنه میخوره، بو میکنه میخوره، بو میکنه میخوره، کاری نداره. از بابایی ماشاءالله بزرگتر موجودات دیگری هستن که اگر هم معده‌شون جا نداشته باشه تو دهنشون میگردونن، آسیاب میکنن. کاری نداره، بهش گفتن خوشت باید بخور. گفت باید علف به دهن بزی خوش بیاد. گفتن علف تلخ، این بزا چجوری میخورن؟ دیگه میدونید این ضرب المثل رو کجاها استفاده میکنن. چرا سختی باید باشه؟ برای اینکه ما میخوایم ظرفیت سازی بکنیم، طبیعیه. این آخر بحث فشرده شد. حالا سختی یعنی چی؟ یعنی چیزی که من دوست ندارم. دوست داشته باشه آدم که سختی نیست.
ما توی همچی دنیایی زندگی میکنیم که دنیا مطابق میل ما نیست و توی همچی شرایط سختی باید ما این سختی رو مدیریت بکنیم، با این سختی دست و پنجه نرم بکنیم، نه ازش فرار کنیم، نه من قریبم بازی در بیاریم. نه من قریبم بازی یه جمله است، شده یه کلمه، یه اصطلاح. نه من قریبم بازی در نیار. فرزند مادر نشو. فرزند مادر ترجمهش میشه بچه ننه. قوی باش، قرص باش، محکم باش. باهاش با این سختی ها خوب برخورد کن. عاقلانه مدیریت کن که حالا انشالله تو مسیر تزکیه ما شیوه برخورد با همین سختی ها و مدیریت کردن این سختی ها رو با هم یه مرور خواهیم کرد و حتی مدیریت کردن آسایش و خوشی ها رو مدیریت خواهیم، یعنی با هم یه مرور خواهیم کرد، میشن ابواب حرکت ما و انواع فعالیت ها و عملیات تقوایی ما به سوی پروردگار عالم. شرط اولش اینه که اینجا اینو بپذیری. تو اون انسان شناسی هم که منظر قبلی بود خیلی حرفا موجوده. عبد باشی راحت اینا رو میپذیری. تو اونجا خصوصیت های خودتو بشناسی راحت اینا رو میپذیری. راحت مشتاق هدف میشی. تو اونجا خصوصیت های خودتو بشناسی بهتر میتونی دستورالعمل ها رو درک بکنی و تشخیص بدی که الان وظیفت چیه. که بگذریم، یه آدم حسابی نشسته بود یه جایی، یکی از رفقای این آدم حسابی، رفقای آدم حسابی معمولا خودشون هم آدم حسابی هم، اومد گفتش که یه استخاره برای من بکن، میخوام یه کاری انجام بدم. اون آدم حسابی چون با اون رفیقشون با هم رفیق بودن دیگه، ندار بودن با هم دیگه، غریبه که نبود، گفت برای چی میخوای استخاره؟ گفت دو تا جلسه هست، جلسه روزه، نمیدونم کدومشو برم. فرمود این استخاره نمیخواد. ببین کدومشو دوست داری؟ نرو اونه کیو برو. ما نشسته بودیم گوش میکردیم، یاد روایت افتادیم. هر موقع بین دو تا کار خیر که با همدیگه مساوی هن مخیر شدی، اونی که دوست داری انجام نده، اونه کیو انجام بده. این سختی ببین چقدر جدیه این وسط. حالا ما بعدن انشالله به جزئیاتش بیشتر میرسیم. نگو یه جلسه ای هست من بیشتر استفاده میکنم، یه جلسه ای کمتر استفاده میکنم، کدومو برم؟ خب معلومه اون که بیشتر استفاده میکنی باید بری. آخه خوشم هم میاد اونجا برم. خب الحمدلله اینجا نوش جونت، برو، اینجا جز اون شادی هاییه که بهت دادن. نپیچونیم حرفو، خرابش نکنیم. واقعا یه جایی دوتاش مساوی باشه با هم دیگه. اگه بنا بود کسی تو این دنیا آسودگی داشته باشه، باید حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها این آسودگی ها رو میچشیدن. شعب ابی طالب کاری کرد که حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها رو از پیغمبر گرفت و پیغمبر اکرم مثل امشبی شام غریبان حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها، مادر و مظلوم امت. در روایتی هست که مردم، ائمه هدی علیهم السلام فرمودن مردم آق، خیلی از مردم آق مادرشون هستن. گفتن کدوم مادر؟ فرمود حضرت خدیجه که مادر امت است. در نسل و دودمان حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها مردم وفاداری نشون ندادن، رفتار خوب نشون ندادن. آق مادرشون شدن. دیشب با هم مرور کردیم که حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها چه سفارش هایی میفرمودن به رسول خدا، وصیت میکرد. صدا زد یا رسول الله مواظب دختر دلبند من باش، 3-4 سال بیشتر عمر نداره، من خیلی صدمه خوردم، سختی کشیدم از زنان قریش، مواظبش باش. من نمیدونم چرا این تعبیر بر زبان حضرت خدیجه جاری شد. دیشب هم عرض کردم که عرضه بدارد یا رسول الله مواظب باش دخترم و کسی سیلی بهش نزنه، یه وقتی تنبیهش نکن. میگن یه دفعی حرف حق به زبان میاد برای آدمای خوب. یه روزی رسول خدا داشت گریه میکرد شدید در مسجد، اصحاب میترسیدن برن جلو، گریه رسول خدا هم سخت شده بود، نگران شده بودن.
به هم گفتن چی کار کنیم پیغمبر رو تسکین بدیم. سلمان برگشت، در بین همه با معرفت تر بود، گفت من میدونم باید چی کار کنیم. پیغمبر تو هر حالتی باشه فاطمه رو ببینه لبخند میزنه، بریم فاطمه رو خبر کنیم. گفتن راست میگی، خودت برو. میدونید پیامبر اکرم در هر حالتی بود، تا حسین رو میدید گریه میکرد، در هر حالتی بود تا فاطمه رو میدید لبخند میزد. هر کدومش هم رازهایی داره برای خودش. گفتن خودت برو در خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها رو بزن، به خانوم بگو بیاد رسول خدا ببینن ایشون، آرام بگیرن. سلمان میگه من رفتم در خانه فاطمه زهرا رو زدم. بیبی دو عالم فرمودن چیه سلمان؟ عرض کردم که پدرتون رسول خدا دارن گریه میکنن، خیلی شدید متاثرن، شما بیاد شما رو ببینن تسکین پیدا کنن. فاطمه زهرا سلام الله علیها مقداری بعد چادر به سر کردند و آمدند. سلمان میگه تا از مقابل سلمان عبور کرد، توی روایت داره تا از مقابل سلمان عبور کرد، چشم سلمان به چادر وصله‌دار و خاکی فاطمه افتاد، شروع کرد گریه کردن با صدای بلند. فاطمه زهرا صدا زد سلمان چیه گریه میکنی؟ سلمان گفت من دختر پادشاهان عالم رو دیدم، چجوری زندگی میکنن، دختر پیغمبر ما چجوری داره زندگی میکنه. اونجا زهرای اطهر برگشتن یه پاسخی به سلمان دادن، فرمودن سلمان ما اهل بیت خوشیمون اون دنیاست، این دنیا سختی ها رو پذیرفتیم. همه خانه فاطمه فرش نبود، معلومه که بخواد رو زمین بشینه بخشی از چادر خاکی میشه. من میدونم بخشی از گریه های شما مال بعضی از مصائبی است که نمیخوام یادآوری کنم، ولی میخوام به مردم مدینه بگم فاطمه رو اذیت نکنید، فاطمه خودش رفتنیه، تو این دنیا باقی نخواهد ماند، بین شما باقی نخواهد ماند. فاطمه زهرا سلام الله علیها تنها یادگار پیغمبره، چجور دلتون میاد در خانه فاطمه رو آتش بزنید؟ چجور دلتون میاد با ناله های فاطمه زهرا این گونه برخورد کنید؟ فاطمه زهرا از بین ما پرواز میکنه، او عجله داره برای رفتن. اما اگر مردم مدینه شما دوست دارید فاطمه زهرا دختر پیغمبر زودتر از بینتون بره، باز هم نیاز به زدن فاطمه زهرا و آتش زدن در خانهش نیست. جلوی فاطمه به علی بی اعتنایی کنید، دق میکنه فاطمه. جلوی فاطمه زهرا سلام علی رو جواب ندید، فاطمه دق خواهد کرد. لازم نیست شما فاطمه زهرا رو مورد ضرب و شتم قرار بدید. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا سختی های دنیا رو بر ما آسان بگردان. این چند تا دعا رو خیلی حساب شده بنده عرض میکنم، شما هم حساب شده آمین بگید. بخشی از حرفای امشبمون تو این دعاست. خدایا سختی هایی که ما با معاصی خودمون ایجاد کردیم، با مغفرت خودت، با عفو خودت این سختی ها رو برطرف بگردان. خدایا سختی هایی که طاقت نداریم و به جای اینکه ما رو رشد بدن این سختی ها ما رو به دوزخ تو مبتلا میکنن، خدایا اون سختی ها رو برطرف بگردان. خدایا سختی هایی که در اثر ظلم ظالمان هست برای مظلومان عالم، برای مسلمانان عالم، خدایا برطرف بگردان. خدایا تو زندگی ما رو سبب ساز برای برطرف شدن سختی های بندگان خودت قرار بده.